دارند، جایگاهی دارند، می توانند حرف بزنند، چه در رسانه ها چه در فضای مجازی، جوری حرف نزنند که دشمن سوء استفاده کنه، از قول اونها این مطلب رو چند برابر بزرگ کنه و مایه دلسردی مردم بشه انتخابات. خب وقتی شما بگید این انتخابات مهندسی شده است، خب مردم دلسرد میشه. وقتی شما بگید که اینجا دموکراسی نیست، اینا انتخابات نیست، انتصابات است، خب مردم دلسرد میشن، در حالی که این دروغه، چنین چیزی نیست. انتخابات در ایران جزو سالمترین انتخابات است در دنیا، جزو سالمترینه. بعضی از کشورهای دنیا البته انتخابات خوبی دارن، اما بهتر از انتخابات ما نیست، سالمتر از انتخابات ما نیست. بعضی از کشورها هم که اصلا درشون تقلب رایج است، بعضی از کشورها هم هستن که قوانینشون قوانینی است که در واقع در اونها دموکراسی به معنای واقعی کامل وجود نداره، از جمله خود آمریکا. خود آمریکا که به اصطلاح مرکز دموکراسی است، حالا با قطع نظر از تبلیغاتی که میکنن که مسیر رأی مردم رو با پول و با قدرت سرمایه عوض میکنن، حالا این به جای خود، او رو نمیخواییم مطرح کنیم، اما الان اینجوریست، قانونشون اینجوریست که یه نفری بیشتر رأی میاره، اونی که کمتر رأی آورده میشود رئیس جمهور. قانونشون اینه. همین رئیس جمهور فعلی در انتخابات 2-3 سال قبل از این که این سر کار آمد، رقیبش چند میلیون، 2-3 میلیون ظاهرن رأی بیشتر از این داشت، اما طبق قوانین خودشون جوریست که این آدم رئیس جمهور میشه. این دموکراسیه، این رأی اکثریته. اینجا اینجوری نیست، اینجا دقیق کسی که از 50% آراء مردم، حالا اونجایی که 50% ملاکه، یک عشری هم بیشتر باشه، او میشود رئیس.
پانزده و 32 دقیقه، اینجا رادیو فرهنگ. آیا من وکیلم؟ انتخابات یعنی مردم، یعنی مردم تصمیم میگیرند، برمیگزینند و انتخاب میکنند. یعنی این مردمند که تصمیم میگیرند، قانون وضع میکنند. پس نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به مثابه وکیل مردم در این نهاد مهم و بزرگه که انتخاب و تصمیم مردم رو به انجام میرسونه. اما به راستی چطور میشه یک وکیل حاذق و کاربلد و دلسوز رو انتخاب کرد؟ انتخاب وکیل اصلح چطور امکان داره؟ درباره این پرسش و اهمیت برگزاری انتخابات در ایران پیشتر با دکتر علی فتاحی، حقوقدان، صحبت کردم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. موضوع شرکت در انتخابات و موضوع انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران یه تفاوت عمده‌ای با انتخابات در سایر نقاط جهان داره. اون هم اینه که اگر مردم در ایران در انتخابات شرکت می‌کنند، علاوه بر اون حق تعیین سرنوشتی که به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخته شده دارن، به یک تکلیف و وظیفه دینی هم عمل میکنن. یعنی حکومتی که مبتنی بر موازین اسلامی تشکیل میشه موظفه که سازوکارهایی رو ایجاد بکنه برای مشارکت مردم، برای حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشون. خب مبتنی بر نظامات امروزی جامعه جمهوری اسلامی ایران، ما فرایند انتخابات رو به عنوان یکی از اصلی ترین فرایندهایی که مردم میتونن سرنوشت اجتماعی خودشون رو رقم بزنن در نظر گرفتیم. انتخابات پیش روی ما انتخابات مجلس شورای اسلامیه. اهمیت حضور مردم توی انتخابات اینه که وابسته به نقش مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران، نهاد تعیین کننده الزامات، نهاد تعیین کننده باید و نباید هاست، نهاد تعیین کننده محدودیت هاست. ما اگر نمایندگان خوب و نمایندگان صالحی رو به مجلسمون ارسال بکنیم، حتما میتونیم تضمین بکنیم که فرایندهای زندگی اجتماعیمون از حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی دچار پیشرفت بشه. نکته دومی که جا داره بهش اشاره بشه در مورد فرایند انتخابات در ایران و در سایر کشورهایی است که مخصوصا این کشورهای حوزه خلیج فارس، کشورهای اطراف ما که مقایسه میکنیم با نظام جمهوری اسلامی ایران، خب میبینیم که این مبنای دینی که حکومت اسلامی مکلفه که ایجاد بکنه ظرفیت‌هایی رو برای تحقق مشارکت مردم و این مشارکت از طریق انتخابات اتفاق میفته، در نظام جمهوری اسلامی به شدت پویاست. ما در 41 سال گذشته‌ای که از انقلاب اون میگذره، تقریبا به طور متوسط هر سال یک انتخابات ملی رو داشتیم، اهم از انتخابات‌های مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شورای اسلامی شهر و روستا، همه پرسی‌هایی که انجام شده، انتخابات خبرگان رهبری. مردم در همه سطوح زندگیشون برای انتخاب کردن مقامات، اهم از مقامات ملی، رهبری، رئیس جمهور، اعضای مجلس، اعضای شوراهای اسلامی، خودشون وارد صحنه میشن، خودشون هم که انتخاب میکنن، خودشون اعضای شورای اسلامی شهر رو انتخاب میکنن، خودشون نمایندگی مجلس رو انتخاب میکنن، خودشون رئیس جمهورشون رو انتخاب میکنن، به واسطه خودشون رهبرشون رو انتخاب میکنن و بر رهبرشون نظارت میکنن در جمهوری اسلامی. این جایگاه نظر مردم رو در نظام اسلامی نشون میده. خب ما این نگاهی بکنیم به همین کشورهای همسایه‌مون که همین کشورهای حوزه خلیج فارس، همین کشورهایی که خیلی هم با ما فاصله جغرافیایی ندارن. یکی از تحلیلگران همین منطقه خاورمیانه گفته بود که به یکی از این کشورهای خلیج فارس اگر شونه جعبه تخم مرغ رو ببری یا جعبه صندوق‌های رأی رو، تفاوت بین این دو تا رو متوجه نمیشه، چون هیچ وقت صندوق رأی ندیدی که بخواد رأی بده و هرگز برای خودش تصمیم نگرفته، توانایی تصمیم گیری برای خودش رو نداشته. پادشاهانی بودن که برای اونها تصمیم میگرفتن و اونها ملزم به تبعیت بودن. امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران ما این امکان رو داریم که خودمون نماینده های خودمون انتخاب بکنیم، خودمون کسایی رو انتخاب بکنیم که قراره برامون تصمیم گیری بکنن. و اون چیزی که مهمه، اون چیزی که داره اهمیته، اون چیزی که وجهه این اهمیت رو مضاعف میکنه اینه که اگر امروز این فرصت برای ما فراهم شده، به برکت خون شهدا، به برکت امنیتی که ما داریم، به برکت استقلالی که نظام جمهوری اسلامی برامون رقم زده، این یک فرصتی که باید از اون فرصت قدردانی بکنیم، از اون فرصت استفاده بکنیم، از باب شکر نعمتی هم که شده برای ما بیایم به درسه انتخابات شرکت بکنیم. چرا؟ چون اگر ما در درسه انتخابات امروز شرکت نکنیم، از این حق خودمون گذشتیم. نتیجه این چی میشه؟ نتیجه میشه دیگرانی که از این حق خودشون استفاده میکنن برای ما تصمیم میگیرن. اگر من نرم و در انتخابات شرکت نکنم، اون کسی که در انتخابات شرکت میکنه نظرش رو بر من تحمیل کرده. پس من باید در این فرایند انتخابات شرکت بکنم، اولا، دوما با آگاهی کامل، با شناخت دقیق، با دانستن نیازهای جامعه‌مون، مطالعه شعارهایی که مطرح میشه، سعی بکنم که انتخاب دقیق و جامعی هم داشته باشم که به فضل خدا موجب پیروزی هرچه بیشتر ملت ایران هم بشه.
من یک ایرانیم، من یک ایرانیم و برای سربلندی و سرافرازی کشورم، میهنم و وطنم رای میدهم. رای میدهم و وکیل خود در مجلس را انتخاب میکنم. وکیل من باید شایسته مقام وکالت باشد. وکیل من باید آگاه به تمام امور مردم و مملکت باشد. وکیل من باید صالح، صادق و راستگو باشد. وکیل من باید پرکار و پرتلاش باشد. من وکیل اصلح را برای آینده خود انتخاب می‌کنم. تا بعد.
ایزوگام بیتاگستر دریجان،
تولید کننده انواع عایق‌های رطوبتی با نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
بیتا بی همتاست. جشنواره بزرگ بیسکویت جوین آغاز شد. هر دو هفته 7 جایزه 70 میلیون ریالی برای شرکت در قرعه کشی. کد محصول را به سامانه 5210 پیامک کنید تا برنده خوش شانس بیسکویت جوین باشید. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
شرکت کارخانجات ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعه از سراسر کشور نمایندگی میپذیرند. تنوع، کیفیت، زیبایی. تارنما www.jame.com. تلفن تماس 411 32.
بهترین ها خاطره میسازند و خاطرات ثبت میشوند در دل رویاهای ترش و شیرین و ماندگار. تکرار رویاهای خوشتم خاطرات لبخندی زیبا خلق می کند به خوشتمی یک تم نازنین. نازلی، خوشتم و عالی.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با اسفندار. شرکت سیمان نیزار قم.
درخشان همچون تابش آرام نور خورشید بر گلهای آفتاب گردان. تهیه شده از روغن آفتاب گردان، بدون کلسترول، دلچسب و با طعمی لذت بخش. محگل، غنی شده با ویتامین دی.
دست تو دست همه خوشحال و شاد با ویتپول. آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویتپول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویتپول، ویتپول.
از 27 سال پیش با هم بوده ایم، در تمامی سختی ها، در هر حالی، در هر زمانی هوای سلامتی شما را داریم. شرکت داروسازی باریج، تولید کننده داروهای گیاهی.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود.
رب تقرب باز شد، پخته شد، خیلی پسندیده شد. سوز مایونز تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. این روغن تبرد که باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شد. پسندیده شده.
سسهای کچاب تبرک
باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد.
تبرک فرش ستاره افشار، چشمگیر و دلنواز، نرم و لطیف، 1200 شانه 3600 تراکم. فرش ستاره افشار.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه نگارخانه. نگارخانه.
به نام خدا. سلام، به نگارخانه خوش آمدید. نگارخانه برنامه تخصصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری است و من امیر راد، مجری کارشناس این برنامه، در دقایق پیش رو در خدمت شما خواهم بود. در این برنامه نخست با خانم آسیه مزینانی گفتگو خواهم کرد و سپس آقای اردشیر میرمونگره مهمان من خواهند بود. مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان گفتگوهای من با مهمانان برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردم که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. فصل زمستان همزمان با برگزاری جشنواره‌های فجر در عرصه‌های گوناگون هنر و بسیاری از مراکز هنری هم در این فصل و به خصوص در بهمن ماه صحنه مشارکت فعال برای هرچه بهتر برگزار شدن این رویدادها هستند. از سوی با نزدیک شدن به پایان سال معمولاً برنامه‌های ویژه‌ای در اسفند ماه توسط این مراکز تدارک دیده میشه. خانه هنرمندان ایران هم کانون بسیاری از فعالیت‌های هنری است و میادگاه هنرمندان ارزهای هنر ایران به خصوص هنر تصویری و تجسمی. من گفتگویی داشتم با خانم آیم معاون خانه ایران در فعالیت‌های فلزه خانه هنرمندان. شما دعوت منم شنونده اون باشید. خانم مدانی سلام، دارخانه خانم.
سلام ایران، سلام خوش
شما. سپاسگزارم از برنامه. خانم ما معمولا هر بار هر فکر دو بار سال زمستان امسال می دیردیم. دوست داریم که بدانیم در خانه هنرمندان ایران در زمستان 1398 چه گذشته؟
اولا باید بگم که زمستان خیلی پرشوری داشتیم تا امروز و در واقع زمستان رو با برگزاری ششمین دوره سرو نقره آغاز کردیم که میدونید دو سالانه بسیار
بله بودستن. در همین برنامه هم مفصل به سرو نقره پرداختیم،
بهش پرداختیم و در واقع هماهنگی های برگزاریش رو انجمن سنتی طراحان گرافیک ایران میکشه و خب تمام گالری های خانه هر دو سال یک بار به این رویداد مهم در زمینه گرافیک اختصاص پیدا میکنه. بعد از ششمین دوره سرو نقره‌ای نمایشگاهی داشتیم که دومین دوره خودش رو تجربه میکرد و از قضا برای فضاهای گالری های خانه خیلی تجربه نوعی هنوز محسوب میشه، چون برخلاف تصور در واقع یا روال عادی برنامه ها به جای اینکه در واقع مجسمه ها و هنرهای تجسمی و نقاشی و اینا توی گالری ها دیده بشه، این بار نمایشگاهی وجود داشت از سازهای مختلف.
بله بسیار.
و در واقع هموطنان عزیز و هنرمندی که سازهای به شدت و واقعا باید بگم چون شگفت انگیز بود این میزان از تبحر و استادی و به همت خانه موسیقی در واقع ما در تمامی گالری های طبقه اول خانه هنرمندان نمایشگاهی رو داشتیم به عنوان سازخانه. تجربه دوم بود و هر دو بار هم انقدر موفق بودیم که امیدواریم بتونیم در دوره‌های بعدی هم این نمایشگاه رو دوباره تجربه بکنیم.
بسیار عالی.
بعد از اون در خدمت انجمن هنرمندان نقاش ایران بودیم که زحماتش رو اغلب خود شما میکشیم با دو تا نمایشگاه واقعا عالی، یکی به اسم در سفر با ماه که فرصت مقتنمی بود، مدت ها بود این همه اثر از استاد محمد ابراهیم جعفری یک جا جمع نشده بود، هم فرصتی شد که یادشون رو گرامی بداریم، هم فرصتی شد که یک گزیده از کارها رو دوباره کنار هم دیگه ببینیم که حقیقتا عالی بود. و نمایشگاه بعدی هم که اسطوره نگاری بود همزمان با همین در سفر با ما، که اونم به نظرم تجربه خیلی خیلی تماشایی و دیدنی بود، از تنوعی هم وجود داشت از نظر سن و تجربه بین هنرمندانی که آثارشون انتخاب شده بود برای این نمایشگاه، و خب فرصت مقتنمی بود که این بازنمایی اسطوره ها یا تاثیراتی که اسطوره ها دارن بر خلق هنری به تمامی میشد در این نمایشگاه دیدش. و نمایشگاه بعدی که تجربه کردیم چهارمین دوره جشنواره ورسوسه که برای همه علاقه‌مندان هنرهای تجسم.
خانم مزنری متن در متن رو نگفتید؟
متن در متن اونم نمایشگاه بسیار خوبی بود. بله، در واقع اون دوره‌ای که انجمن هنرمندان نقاش در واقع نوبت زمستانشون بسیار واقعا یکی از متفاوت‌ترین نمایشگاه‌ها رو برگزار کردن، متن در متن هم یکی دیگه از همین نمایشگاه‌ها بود که خیلی تجربه به نظر من جالب و جدیدی بود. یعنی اساساً پرداختن به ایده متن در حالی که ما همواره به تصویر در هنرهای تجسمی فکر می‌کنیم و می‌اندیشیم خیلی فرصت جالب و حرکت به نظر من کاملا پژوهشی و دیدنی بود. بعد از اون جشنواره چهارمین دوره جشنواره ورسوس رو داشتیم که خب دیگه جشنواره جا افتاده ایه و مثل همیشه تونست موفق باشه و به خوبی هم دیده بشه. همزمان با ورسوس یه نمایشگاه عکس داشتیم، در واقع سومین دوره مسابقه عکس خوشه بود. این هم تجربه جالبی بود از این جهت که به موضوع در واقع گندم، آرد، نان و کل این پروسه و به هر حال هویتی که از نظر فرهنگی نان در نزد ما ایرانیان داره، با تمرکز بر این موضوع نمایشگاهی برگزار شده بود که اون هم نمایشگاه بسیار دیدنی بود. همزمان دوباره با همین دوره مسابقه عکس خوش ما میزبان بخش پوسترهای تئاتر 38مین دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بودیم که در واقع آثار بسیاری هم به جشنواره رسیده بود و فرصت نمایشش در خانه هنرمندان به دست آمد. بعد از اون در واقع وارد یک فضای کاملا دانشجویی شدیم در خانه هنرمندان ایران که این هم تجربه بسیار جذابی بود از این جهت که در تمامی گالری های طبقه پایین میزبان اکسپو دانشجویی بودیم که در واقع فرصتی بود برای دانشجویان در رشته های مختلف هنری که البته خب تمرکزش به طبع این دفعه هم بیشتر روی نقاشی بود، و در طبقه بالا هم در تمامی گالری ها میزبان در واقع چهارمین نمایشگاه دو واحد مجسمه سازی. این نمایشگاه دو واحد مجسمه سازی هم کاملا دانشجوییه، نمایشگاه مشترکی بین در واقع دانشگاه هنر نیشابور و دانشگاه تهران و انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران. زمستان رو ما اینجوری گذروندیم و با اجازهتون این روزها در حال چیدمان و تدارک برگزاری جشنواره تصویر سال هست.
بله بسیار
عالی. جشنواره پر سابقه،
یعنی اسفند ماه رو با تصویر سال خانه هنرمندان شناخته میشه.
بله دقیقا، خانه هنرمندان ایران اسفند ماه دیگه الان سال هاست که تصویر سال رو در خودش داره و به همت جناب آقای سیف الله ثمریان خب هر سال همین جشنواره بهتر از سال قبل برگزار شده و امسال هم همین جمعه پیش رو برگزار میشه، افتتاح میشه و امیدوارم که یک فرصت حسابی بذارم، یعنی فرصت باز، چون تمامی گالری ها مملو از در واقع آثار هنری در شتاهای مختلف و نمایشگاه یک کمی دیدنش زمان بره و حوصله و وقت بیشتری میخواد که امیدوارم این زمان رو شنوندگان اختصاص بدن و به خانه هنرمندان ایران بیان.
بسیارم عالی، سپاسگزارم خانم مزینی از این همه کار عالی و در واقع دیدنی در خانه هنرمندان ایران که
حقیقتا اینا همه زحمات خانه ها و در واقع انجمن هایی که در کنار هستند.
به همراه شما البته بسیار ممنونم از شما. سپاسگزارم از اینکه در برنامه حضور داشتی.
اختیار دارید لطف کردید ممنونتونم.
من پیش از عید حتما برای برنامه های نوروزی باز هم مزاحم شما خواهم شد.
آقای راد برای عید برنامه های خیلی مفصل دارید.
بله مطمئنم که اینطوره.
دوباره برای سومین سال تعطیل نخواهیم بود. و بله. میدونم که این تحصیلات فرصت خوبی برای معاشرت با هنر.
بسیار عالی. ممنونم خانم مزینانی. مزاحم شما خواهم شد در آینده نزدیک. خدا نگهدار شما.
خدا.
گفتگوی من رو شنیدید با خانم آسیه مزینانی، معاون هنری خانه هنرمندان ایران، درباره فعالیت‌های فصل زمستان این خانه. شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری در خدمت شما هستم. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه درباره یکی از هنرمندان معاصر یعنی آقای علی بنی سعد تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
او آثار بسیار بزرگی خلق می کند که در مرحله اول انتزاعی به نظر می رسند. اما وقتی از نزدیک و دقیق تر نگاه می کنیم، مملو از شخصیت های متنوعی است که از فرم های انتزاعی و ضربات قلمو خلق شدند. سبکی منحصر به فرد که در نگاه اول قابل تشخیص است. آثار علی بنی سعد بیانیه چند ملیتی دارد که به دنیای امروز و تأثیرات تاریخی گذشته اشاره دارد. وقتی جنگ ایران و عراق آغاز شد، علی بنی صدر تنها 4 سال داشت. او در دوران جنگ شروع به طراحی کرد، طراحی هایی که به گفته خودش بر اساس صداهایی بود که می شنید. صدای آژیر خطر و هجوم همه به زیر زمین ها. صدایی که ممتد و برای مدتی شنیده می شد. او در طراحی های اولیه‌اش، در تلاش برای درک این اتفاقات در حال وقوع و یافتن راهی برای همزیستی با وضعیت کنونی داشت. اما این همه داستان نبود. سالها بعد، زمانی که علی بنی سعد روی پروژه پایان نامه خود مشغول به کار بود، از طریق یک بورس تحصیلی به نورماندی فرانسه سفر و از مناطق ساحلی دیدی بازدید کرد. علی بنی سعد علاقه ویژه‌ای به نقاشی‌های دوره صفویه دارد، به خصوص آثار بهزاد که شخصیت‌های نقاشی او هر یک چهره‌ای منحصر به فرد دارند. به گفته برخی از منتقدان، تصاویر کتاب شاهنامه شاه طهماسب، به خصوص صحنه جنگ‌ها و دلاوری‌ها، از دیگر آثار الهام بخش و تأثیرگذار در نقاشی‌های بنی سعد است. برای بنی سعد ارتباط بین صدا و تصاویر اهمیت ویژه‌ای دارد و الهام بخش خلق آثار اوست. او میگوید صدا لایه و سطح اولیه تمام آثار من است. به محض آنکه قلمویم را زمین میگذارم صداها